بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و طیبین و عباد المحیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. در بحث های گذشته اشاره کردیم که در بحث روز گذشته حضرت امام فرمودن اگر صبی ممیز مشعر رو بالغاً ادراک بکنه، این مجزیست از حجت الاسلامش، و همینطور اگر مجنون قبل از مشعر عاقل بشود، این هم مجزیست از حجت الاسلام. همینطور فرمودن احتیاط مستحب این است که بعداً در صورت استطاعت اعاده بکنه. این فرمایش حضرت امام رو داشتیم بحث می‌کردیم. گفتیم که مشهور فتواشون همین نیست که امام فرموده، و حتی در تذکرة الفقهای علامه حلی و در خلاف شیخ طوسی ادعای اجماع شده. و عبارت تذکرة الفقها را هم دیدیم که بله علامه حلی اونجا تعبیر کرده بودند که این نظر علما اونا اجمع، و بعدش هم فهمده بودند که این حجت. البته گفتیم این مسئله رو، بله این عبارت علامه حلی این بود که فرمودند که ان بلغ الصبی او تقل عبد، ایشون بحث عبد رو در کنار صبی ذکر کردن، قبل الوقوف بالمشعر، بعد فرمودن که این عجز عن حجت الاسلام، بعد فرمودن عند علماء انا اجمع، نزد همه علماء ما که ادعای اجماع کردنش. گفتیم گفته شده است که این به اصطلاح صحت چنین ادعایی که حج صبی ممیز مجزی از حجت الاسلام باشه خلاف قاعده است، چرا که این صبی ممیز در ابتدای احرامش در واقع به عنوان حجت الاسلام محرم نشده، چون بالغ نبوده، شرایط حجت الاسلام رو نداشته، نمیتوانسته به عنوان حجت الاسلام محرم بشه، و حالا که محرم شده شما نمیتونید بگید که خب دوباره تجدید نیت میکنه، همونطوری که مثلا شهید رضوان الله علیه تو دروس گفت جدد النیه و اجزا، گفتن نخیر این نمیتونید بگید. چرا؟ چون که این شخص خودش محرمه و محرم نمیتواند دوباره نیت احرام بکنه. بنابراین این بچه نیت احرام کرده و الان محرمه، فرض اینه که احرامش هم صحیحه، و نمیتواند نیت احرام مجدد بکنه به عنوان حجت الاسلام، و اون نیت احرامی که کرده به عنوان حجت الاسلام نبوده، بنابراین این که بگید شما این حج مجزی است از حجت الاسلام، این خلاف قاعده است. علل قاعده نیست. شما بگید علل قاعده صحیحه، خلاف قاعده است. باید براش دلیل اقامه کنید. اگه بتونید دلیلی اقامه بکنید میتونید بگید خب بله این مجزی است. خب دلیل چیه؟ آیا مضمون فتوای امام یا فقها تو روایت اومده؟ مثلا ادله‌ای که برای این ذکر شد، گفتیم یکیش اجماعه که اشاره کردیم مثلا شیخ طوسی و علامه حلی ادعای اجماع کردن، گفتن خب اجماع اینم خودش دلیل، که مرحوم صاحب جواهر روی این خیلی تأکید میکنه، روی این بحث اجماع خیلی تأکید میکنه، با این که خب این خیلی همچین اجماع محکمی نیست. خود صاحب جواهر بلده این مسائل رو، که بالاخره دو تا مدعی اجماع داره، یکی شیخ طوسی یکی علامه حلی، بقیه هم ادعای اجماع نکردن، ولی بقیه فتواشون همین بوده مشهور. با این همه مرحوم صاحب جواهر روی نکته تأکید میکنه که حالا من اون مطلبی که نهایتاً عرض خواهم کرد میگم که چرا ایشون تأکید میکنه. خب اشکال شده به این اجماع، دیروز هم اشاره کردیم که آقا این اجماع، اجماع منقول، اجماع منقول که حجت نیست. ثانیاً به فرض هم حالا اجماع ولو منقولش حجت باشه، این اجماع نیست که کاشف از رأی معصوم باشه، چون مجمعین به همین ادله‌ای که بعد از این خواهیم گفت، به روایاتی که اشاره خواهیم کرد تمسک کرده، بنابراین اجماع ارزشمندی نیست. این بحث رو اشاره کرد. البته دیروز عرض کردم ما نه از اونایی هستیم که میگن اجماع اصلا ارزش نداره، کاملا 100% میذارن کنار، وجود یا عدم اجماع رو یکسان میدونن. نه از اونا هستیم که برای اجماع یک قداست خاصی قائل باشیم که حالا مثلا فلان مسئله اجماعی است یا کسی گفته اجماعی است ما باش مخالفت نمی کنیم، اینطوری نیست. ولی اجماع یک ارزشی برای خودش فل جمله داره که احیانا می تواند به کار ما بیاد در مواردی به اشکالی که حالا خواهیم گفت. یک شکلش این بود که دیروز اشاره کردم که ممکنه اجماع در کنار برخی دیگر از عوامل منتهی بشه به اطمینان و اطمینان برای ما حجته. و این مطلبی که آقای خویی رضوان الله علیه زیاد تو اینجور بحثا تکرار میکنه که اجماع منقول مثلا حجت نیست، یا حتی محصلش هم که حالا ما گیر نمیاریم، ولی کاشف از رأی معصوم نباشه حجت نیست. بعد خبر واحدی که مثلا خبر واحدش سندن تام نباشه اون حجت نیست، یا مثلا فرض کنید یک ارتکاز یا سیره‌ای که اتصالش به زمان معصوم معلوم نباشه حجت نیست. آقای خویی میگه نمیشود با ضمیمه کردن اموری که حجت نیست حجت درست کرد. یه قاعده ایشون درست میکنه، میگه ضم لا حجت به لا حجت، حجت درست نمیکنه. این فرمایش های خوییست. ما میگیم چرا گاهی از اوقات ذم لاحجت به لاحجت به تعبیر یکی از اساتید ما به معجزه الهی حجت درست میکنه، یعنی یه اجماع که حجت نیست یا عمل اصحاب که حجت نیست خودش فی حد نفسه، و یه روایت که اونم فی حد نفسه مثلا یک خدشهی برش وارده که اونم حجت نیست، کنار هم قرار میگیرن، مفید اطمینان میشن برای ما و اون اطمینان برای ما حجته. در بحث خودش در اصول ما میگیم که اطمینان هرچند که حجیتش ذاتی نیست مثل یقین، اما حجت است. از روی ادله ما میتونیم اینو استفاده کنیم که مطلقا اطمینان حجته، اطمینان برای هر کسی از هر عاملی پیدا بشه حجته. بنابراین حالا این نکته باشه در خاطرتون که بعد دوباره اشاره میکنم. اما دلیل دیگری که به اون تمسک کردن دیروز اشاره کردم، روایاتش مربوط به عبد نه مربوط به بچه. و در اون روایات این مسئله مطرح شده که اگر عبد قبل از اینکه به مثلا مشعر برسه آزاد بشود و وقوف مشعر رو خورن درک بکنه، این مجزیست از حجت الاسلام. از جمله این روایت که دیروز خوندم، صحیحه شهاب از امام صادق علیه السلام، فی رجل اعتق عشیت عرفه عبدا له قال یجزی عن العبد حجت الاسلام و یکتب للسید اجران ثواب العتق و ثواب الحج. سوال میکنه میگه مردی عرفه شب، یعنی بعد از وقوف در عرفات، در واقع که شب حرکت میکردن از عرفه به سمت مشعر، این بنده خودش رو آزاد کرد. حضرت میفرمان یجزی عن العبد حجت الاسلام و یکتب للسید اجران ثواب العتق و ثواب الحج. دیروز عرض کردم قاعدتا این عبدی که آمده در عرفه محرمن آمده، این یجزی عن حجة الاسلام، یعنی این عبد محرمی که الان محرم است به احرامی که حجة الاسلام نبوده، چون نمیتونسته نیت حجة الاسلام بکنه چون حریت شرط حجة الاسلامه، الان که آزاد شد قبل از مشعر همین احرامش مجزیست از حجة الاسلام. خب ممکنه این اشکال مطرح بشه که از کجا که این عبد حتما محرمن آمده، شاید آمده به عرفات بدون احرام به عنوان خدمت مولای خودش، بله شاید امکانش هست، اما عبارتی که امام فرمودند و استفسار نکردند و توضیح هم ندادند، نه استفسار کردند نه پرسیدند این عبد محرم بود یا نبود، نه خودشون فرمودند که اگر محرم نبود و بعد محرم شد به احرام حجة الاسلام مجزی است، اینا رو نفرمودن، فرمودن یجزی العبد حجة الاسلام، این اطلاق شامل اون صورتی که عبد محرمه میشه، بلکه اصلا به نظر من همونطوری که فقها فهمیدن این ناظر به عبدی است که محرمه، نه عبدی که محرم نیست و میاد تازه اونجا آزاد میشه و اونجا نیت حجة الاسلام میکنه، این ناظر به اون نیست. چرا؟ نه چون فرموده یجزی، ده کلمه یجزی معنادار نیست در اون فرض. خب اگر این شخص آزاد بشه و محرم بشود به احرام حجة الاسلام، خب معلومه که حجة الاسلام دیگه، اون دیگه یجزی نمیخواد که، یجزی عن حجة الاسلام یعنی یه چیزی غیر از حجة الاسلام باشه که مجزی از حجة الاسلام باشه، خود حجة الاسلام که مجزی از حجة الاسلام نیست، خب معلومه خودش خودشه دیگه، این که بگیم مجزی است یعنی یه چیز دیگری است که مجزی است از این، و الا اجزاء نسبت به خودش که معنادار نیست. البته ممکنه کسی بگه آقا حضرت که فرمودن یجزی از این باب فرمودن، اینه میشه گفت که این شخص الان وقوف عرفه رو اگر الان نیت بکنه وقوف عرفه رو از دست داده، چون دیگه ظهر تا غروب که وقت وقوف بوده در عرفه گذشته، بنابراین این عبد که الان فرض کنید محرم نبوده آمده به عرفات برای خدمت به مولای خودش، بعد که عبد آزاد شد حالا اونجا میخواد نیت بکنه حجة الاسلام رو، خب اینجا که الان نیت حجة الاسلام میخواد بکنه این وقوف عرفه رو از دست داده، احرام در حرم رو از دست داده، چون که در عرفه خارج از حرمه، یعنی که موقعی که میرسه به مشعر احرام بکنه، مشعر قصد احرام بکنه، چون مشعر داخل حرمه، به همین دلیل مثلا میگن میتونید از مشعر و مستحب هم هست از مشعر سنگ بردارید برای رمی، ولی از عرفات نمیتونید سنگ بردارید، چون باید اون سنگی که برای رمی استفاده میکنید حتما سنگ حرم باشه. بنابراین ممکنه کسی بگه آقا یجزی که حضرت فرمودن از این بابه، یجزی یعنی حالا این که وقوف در عرفات رو از دست داده اب نداره، بازم مجزی است از حجة الاسلامش، بله این احتمال هست، ولی به نظرم حالا اگر عرض کردم این احتمالات رو هم بپذیریم اطلاق داره، شامل این فرض قطعا میشه، و اگر نپذیریم که اصلا به نظر من همینه، ظهورش اینه که نه این عبد محرمه، یجزی عن العبد حجة الاسلام اینه که این محرمه و احرام به عنوان حجة الاسلام نبسته، آمده اونجا آزاد شده، حضرت میفهمن از اینجا به بعدش به عنوان حجة الاسلام براش مجزیه. عرض کردم اگرم نپذیرید بگید که نه مثلا ممکنه عبد محرم نباشه، این عبارت اطلاق داره، هم اون عبدی رو میگیره که محرمه هم اون عبدی رو میگیره که محرم نیست.
خود همین حجة الاسلام از دیگه یوزی مجری من
نه مجزی
نه این یجزی عن العبد حجت الاسلام، یعنی این که این به عنوان حجت الاسلام مجزیه. خب معنا نداره که ما اگه نماز ظهر بخونیم مجزی از نماز ظهر هست. بله گفت خب بالاخره القا کردن به ذکاوت مخاطب دیگه، چون معنا نداره که مجزی باشه یه چیزی از خودش، که خب هر چیز خودش خودشه دیگه، مجزی از خودشه یعنی چی؟ خب معنا داره هر چیز خودش خودشه دیگه، معنا داره بگیم نماز صبح بخونیم مجزی از نماز صبح هست، خب معلومه دیگه مجزی از نماز صبح یعنی چی؟ خب نماز صبح نماز صبح دیگه، مجزی از نماز صبحشه. مجزی یعنی این که یه چیزیه غیر از اون بعد مجزی باشه از اون چیز دیگری. مثلا ما میگیم فرض کن کسی قبل از سال خمسی خمسشو بده مجزی از خمس سر سال هست یا نه؟ مثلا این اجزا به این دلیله که این به نظر میرسه غیر از اون باشه، زودتر داده. بعد مثلا سوال میکنه مجزی است یا مجزی نیست، خب این بحث دیگه است. اما اجزا یک شی نسبت به خودش خلاف تعبیره، یعنی حالا نمیگیم محاله ها، یه کسی بگه مثلا اگه کسی بگه آقا نماز صبح بخونی مجزی از حجت الاسلامه، الان اگه اینو بگیم اجتماع نقیزین میشه، ارتفاع نقیزین میشه، زمین با آسمون میچسبه، نه هیچ اتفاقی نمیفته، من چندین بار گفتم هیچ مشکلی پیدا نمیشه، فقط این یه چیزی خلاف ظهور کلمه اجزا. اجزا ظاهرش اینه که اون چه که مجزی است با اون چه که این مجزی از آن است یه تفاوت و مایی داره، نه اینکه یه چیزی خودش مجزی از خودش باشه. اصلا این نوع سوالات نشون میده خودش که مباحثه نمی کنید شما. و نکته دیگری که دیروز عرض کردم این بود که فقها از این عبارت اینجوری فهمیدن، که دیروز هم عرض کردم اینجوری نفهمیدن که عبد اگر آزاد بشود و محرم باشد این احرامش در ادامه مجزی از حجت الاسلام میشه، اینجوری نفهمیدن. اینجوری فهمیدن که هر کسی که فاقد شرایط حجت الاسلام باشه و قبل از مشعر واجد شرایط حجت الاسلام بشود این مجزی از حجت الاسلام میشه. خب اگر این رو ما به این شکل بفهمیم، یعنی خصوصیت عبد و عتق رو القا کنیم، بگیم حالا اینجا مثال بوده، سوال راجع به عبد و عتق بوده، حضرت هم جواب دادن راجع به عبد و عتق، اما این رو حمله بر مثال کنیم که مورد بوده، القا کنیم خصوصیت رو، معناش این میشه که هر کسی که فاقد شرایط حجت الاسلام بود و محرم شد و احرامش صحیح بود، اگر در قبل از مشعر این شرایط حجت الاسلام رو پیدا بکنه همین مجزی از حجت الاسلامه. اگر این رو بگیم خب شامل صبی هم میشه، شامل مجنونی که بتواند قصد احرام بکنه هم میشه، چون اگه یه مجنونیه که هیچی نمیفهمه اصلا مسلوب و نیت هست، اون که اصلا قصد احرام نمیتونه بکنه. اما اگه مجنونی است که اونقدر مجنون نیست ولی به هر حال مجنون عرفن طوری که تکلیف برش نیست، این شخص قصد احرام میکنه ولی حجت الاسلام برش واجب نیست، این آدم قبل از اینکه به مشعر برسه بالغ بشود بخشید عاقل بشود این مجزی از حجت الاسلام میشه. و این که آیا میشه القای خصوصیت کرد یا نه، دیروز هم عرض کردم این بحث برهانی نیست، ما برهان اقامه کنیم که اینجا القای خصوصیت میشه به خاطر این صغرا و کبرا، یا بگیم القای خصوصیت نمیشه، این یه بحث عرفیست که آیا عرف از این عبارت خصوصیت راجب عبد و عتق میفهمه یا عرف از این عبارت خصوصیت راجب عبد و عتق نمیفهمه. البته من باشم و این روایت، از این روایت خصوصیت عبد و عتق میفهمم، هرچند که من معتقدم عبد و عتق خصوصیت نداره، ولی من باشم و این روایت نمیتونم الغای خصوصیت کنم. اون نکته‌ای که منشأ این الغای خصوصیته یه امر عرفی به اون معنا که از ظهور این روایت باشه نیست. این روایت البته و روایت امثال این، حالا روایت دیگه هم هست همین مضمون رو داره که قلت لعبی عبدالله صحیحه معاویه ابن عمار مملوکن اعتق یوم عرفه قال اذا ادرک احد الموقفین فقد ادرک الحج. یا مثلا مضمون دیگه‌ای که باز از شیخ نقل شده، روایت دیگه‌ای باز از سهل بن زیاد از شهاب که احتمالا همون روایت که یک مقداری نقل به معنا شده، همون روایتی که ابتدای باب آمده و ما خوندیم. خب دلیل سومی که ذکر کردن روایاتی است که دلالت میکنه که به شکل کلی هر کسی مشعر رو درک بکند حج رو درک کرده. دیگه این کاری به این که عبد بوده و آزاد شده، بچه بوده بالغ شده، دیوانه بوده عاقل شده، به این اصلا کار نداره. دیگه هر کسی ادراک مشعر رو بکنه ادراک حج رو کرده. روایتش اینه. از جمله اون روایات، روایت صحیحه جمیل ابن دراجه که ابتداش شیخ صدوق این جمله رو داره تو علل الشرایع، میگوید الذی افتی بهی و اعتمده فی هذا المعنا، اونی که من بهش فتوا میدم و اعتماد به اون میکنم در این معنا، ما حدثنا بهی، اونیست که روایت کرده برای ما شیخنا محمد ابن الحسن ابن احمد ابن ولید که استاد برجسته شیخ صدوق معروف به ابن ولید که از برجسته ترین شخصیت های روایی محسوب میشه، اما محمد ابن حسن صفار که اونم باز از شخصیت های برجسته علمی و روایی است، صاحب کتاب بصائر الدرجات، ان یعقوب ابن یزید که اون هم ثقه است، ان محمد ابن ابی عمیر که اون هم از ثقات اجلایی است که لا یروی ولا یرسل الا عن ثقته، ان جمیل ابن دراج که یکی از اصحاب اجماعه که اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء، یکیشون اینه که کشی گفته است. این سندش بسیار بسیار قویه و خود صدوق هم میگه افتی بهی و اعتمده. این از امام صادق علیه السلام نقل میکنه من ادرک المشعر یوم النحر قبل زوال شمس فقد ادرک الحج. کسی که ادراک مشعر رو بکنه، یوم النحر یعنی روز عید قربان، روزی که شتران رو نحر میکردن، حالا نحر که موضوعیت نداره، قبل زوال شمس یعنی قبل از ظهر، در حالی که وقوف در مشعر کیه؟ شب. البته چیز نیست، اصلش بین طلوعینه، اصل وقوف در مشعری که مطرحه بین طلوعینه، فوقش حالا قاعده این بوده و هنوزم همینه که از عرفات حرکت میکنن شب به سمت مشعر که قبل از نیمه شب برسن به مشعر. سنت پیغمبرم همین بوده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حالا طبق روایاتی که به خصوص اهل سنت نقل کردن، حتی نمازشون هم در عرفه نمیخوندن، ایشون در عرفات و نماز مغرب و عشا رو میرفتن به مشعر، تا برسن به مشعر وقت عشا میشد اونجا جمع میخوندن، که یکی از مواردی که پیغمبر نمازشون رو جمع خوندن اهل سنت هم نقل کردن، الان هم اهل سنت ملتزمن به جمع نماز، همین مورد خاصه. البته اونا البته معتقد نیستن به اون مبنایی که ما معتقدیم. ما معتقدیم که در تمام طول سال در همه شرایط شما میتونید ظهر و عصر، مغرب و عشا رو جمع بخونید، ولی اونا به این اعتقاد ندارن. اونا میدونید که پنج تا وقت جداگانه میدونن. مثلا معتقدن نماز ظهر وقتش تا نماز عصره، حالا اون علامت نماز عصر که نمیدونم شاخص به چقدر برسه طول شاخص، سایه شاخص، اون چند سه هفتم الان یادم نیست، اون مثلا اون میگن زمان نماز عصر، اونجا دیگه نماز ظهر وقتش تموم میشه، وقت نماز عصر تا مغرب و دوباره مغرب که وارد میشه فقط وقت نماز مغربه، تا مثلا اون اشتباه کن نجوم که معیار عشاست، تا اشتباه کن نجوم که شد اون موقع دیگه وقت نماز عشاست. و بعضی جاها اونا قائلن به جمع، اون جاهایی که قائلن به جمع موارد خاصی است که پیغمبر طبق روایات اونها جمع خونده، بعد حالا فقهای اونها در این که از این موارد میشه القای خصوصیت کرد، کلیتی رو استفاده کرد، با هم اختلاف دارن. مثلا شافعی معتقد در سفر اگر کسی نمازش رو شکسته بخواند میتواند مطلقا جمع کنه، ولی اگر تمام بخونه نمیتونه جمع کنه، مثلا از اینجور مبانی اونا دارن. بلحال یکی از مواردش اینجاست. حالا حضرت اینجا میفرمان من ادرک المشعر یوم النهر قبل زوال شمس فقط ادرک الحج، کسی مشعر رو درک بکنه قبل از ظهر، دیگه وقت وقوفش عملا وقت وقوف مشعر وقت وقوف عادیش گذشته، این قبل زوال شمس اگر درک بکنه فقط ادرک الحج، که البته این قاعده مربوط به کلها رفته به بچه نداره، یعنی آدم بالغ عاقل آزادی که حجت الاسلام برش واجبه اگر الان وقتی برسه به مشعر که دیگه آفتاب طلوع کرده ولی هنوز ظهر نشده، طبق این روایات او هم ادرکل حج، با اینکه اصلا این مثلا نتونسته به اون وقوف مشعر برسه. خب از این روایات استفاده کردن. ببینید این عبارت من ادرکل مشعر یوم النهر قبل زوال شمس فقط ادرک الحج، البته این بحثش رو بعدن دوباره میکنیم تو همین مسئله که اگر کسی قبل از زوال شمس برسه آیا حجش تمامه یا نه، چون اختلافیه بین فقها این مسئله خودش و روایاتش هم معارضه، یعنی ظاهرن فقش حالا در جای خودش توضیح داده میشه که این روایات جمع داره، شاهد جمع داره، شاهد جمعش اینه که اگر کسی عمدن تا اون موقع تأخیر بیاندازه حجش باطل میشه، اما اگر عمدن نباشه، یک ضرورتی پیدا بشه، یک مشکلی پیدا بشه، نتونه قبل از اون خودشو برسونه، اون موقع حجش درسته. حالا این باز بحثش اطلاق داره، این روایت من ادرک المشعر هم کسی رو میگیره عرفه رو درک کرده، از عرفات که راه افتاده بیاد به مشعر نشده برسه، دیر شده، مثلا تو بیابون اونجا خورده زمین، پاش شکسته، گیر افتاده، نتونسته بیاد، تا برسه به مشعر دیگه طلوع آفتاب شده بوده. این هم اینو میگیره، هم کسی که اصلا به عرفه نرسیده، یعنی نتونسته خودش حتی به عرفات هم برسونه، هر دو رو میگیره. خب اگر ما از این روایات این معنای کلی رو که عرض کردم استفاده کنیم، من ادرک المشعر یوم النهر قبل زوال شمس فقط ادرک الحج، میگیم خب این بچه‌ای که قبل از به اصطلاح مشعر بالغ شده ادرک المشعر، پس این روایت شاملش میشه. و حتی برخی فقها گفتن طبق این روایات اصلا لازم نیست که ادرک المشعر این بچه بالغه به گونه ای باشه که وقوف در مشعر رو درک کنه، نه، حتی این بچه وقوف که کرده در مشعر بین طلوع عین هنوز بالغ نبوده، بعد از طلوع آفتاب بالغ شد قبل از ظهر. گفتن من ادرک المشعر یوم النهر قبل زوال شمس این رو شامل میشه. و اون تعبیر من ادرک یوم عرفه قبل زوال شمس فقط ادرک المتعه، که اون واضحه، اون کس که قبل از ظهر به عرفات برسه به حج تمتع رسیده، خب اون معلومه دیگه، چون که اون دیگه شرایط عادیشه دیگه، قبل از ظهر باید برسی به عرفه، اون قسمتش محل بحث نیست. خب اگر بالا پایین نگاه کنی نوشته من ادرک یوم عرفه، یوم عرفه غیر یوم النهر، بله، عرض کنم خدمت شما، این روایت و روایاتی شبیه این که داریم توی همین باب صاحب وسائل آورده: من ادرک المشعر مشعر الحرام یوم النه من قبل زوال شمس فقط ادرک الحج، که روایاتش متعدده، اسنادش اسناد معتبره، البته بعضیش احتمالاً تکراره، مثل همین روایت که احتمالاً همون روایته که مرحوم کلینی به سند دیگری از ابن ابی عمیر از جمیل ابن دراج نقل کرده. احتمال زیاد این یک روایته، چون ابن ابی عمیر و جمیل یکیه، مضمونم یکیه، احتمال زیاد اینا روایات متعدد نیست. ولی خب مثلا از هشام نقل کردم که من ادرک المشعر الحرام، البته این بحثی است که حالا در جای خودش میشه، که و علیه خمستون من الناس فقط ادرک الحج، که حالا توی این روایات این یه شرط اضافه میکنه که کسی قبل از ظهر به مشعر برسه، چی مشعر الحرام رو درک کنه و یه 5 نفر باش باشن، یعنی همه از مشعر نرفته باشن، یه کسی تو مشعر مونده باشه. این مقصود اینه که حالا این بحثش در جای خودش، ما فعلا به این روایات کار نداریم، ولی اون روایات مثل روایت اولی و دومی که البته عرض کردم به نظر من اینا یک روایتن، ولو اینکه دو تا سند متفاوت دارن، البته دو تا سند، قسمت اول سند با هم متفاوته، قسمت آخرش که به معصوم منتهی میشه یکیه، ابن ابی عمیر از جمیل ابن دراج، اینها توی این یک روایت حضرت فرمودن من ادرک المشعر الحرام یوم النهر من قبل زوال شمس یا قبل زوال شمس فقط ادرک الحج، که خب اینم ازش استفاده کرد. دسته چهارم اینم بخونم روایت شو که فردا دیگه لااقل این بحث رو جمع‌بندی نهایی شرح کنم. این روایاتی است که قبلا هم بهش اشاره کردیم که اگر کسی در مکه محرم نشد هر جایی میتونه محرم بشه، که یه روایتی است علی ابن جعفر نقل میکنه از موسی ابن جعفر برادر بزرگوار خودش، موسی ابن جعفر علیه السلام، قال سألته عن رجل نسی الاحرام بالحج، یادش رفت اصلا محرم بشه، شلوغ بلوغ بود، همه داشتن میدویدن به سمت عرفات، اینم دوید رفت و هو به عرفات، یه دفعه رسید عرفات، یه رسید ما که اصلا محرم نشده بودیم. این پیش میاد و الان هم برای مردم پیش میاد، شلوغه، طرف انقدر فکر اینه که به عرفه برسه که یادش میره اصلا محرم بشه، میرسه به عرفات میره محرم نشده بودیم، ما حالوهو سوال میده این چیه، این چیه وضعی چیکار کنم؟ حضرت نماد یقول اللهم علا کتاب که به سنت نبی یک، این میگه خب خدایا بک اون چی که در قرآن تو آمده و بر سنت پیغمبره، اگر اینو بگه فقط تم احرامه، احرامش کامله، یعنی همینجا محرم بشه کافیه، الان این آدم که رفته عرفات محرم بشه کافیه. خب توجه دارید که عرفات خارج از حرمه، به همین دلیل صاحب جواهر خاطرتون هست عبارتش رو داشتیم که ایشون تعبیر کردن که این بچه ای که برای عرفات محرمن آمده و الان در مشعر قبل از مشعر بالغ میشه، این اسوأ حالا نیست از اون کسی که اصلا بدون احرام آمده به عرفات و اونجا تازه محرم میشه، که این ناظر به این روایته، ایشون میفهمد طبق این روایت که فتوا هم بهش دادن فقها، اگر کسی یادش بره احرام بره عرفات اونجا یادش بیفته با اینکه اونجا خارج حرمه، میتونه همونجا محرم بشه. مرحوم صاحب جواهر میفرماد این که اصلا احالا نیست از اون کسی که محرمن رفته عرفات، چون که در واقع نمیتونسته به نیت حجت الاسلام بره، شرایط حجت الاسلام رو نداشته، بدون نیت حجت الاسلام رفته، حالا شرایط حجت الاسلام رو پیدا کرده، این تجدید نیت میکنه، که این نظریه تجدید نیته که مرحوم شهید اول تو دروس تعبیر کرد جدد النیه و اجزعه، ولی امام و امثال امام مشهور نگفتن اینا، مشهور گفتن این محرم شده میاد اونجا بالغ میشه از اونجا به بعد مجزی از حجت الاسلام، و درستم همینه، مثلا نیت مجدد لازم نیست و نیت مجدد هم معنادار نیست، چون این محرمه. نیت مجدد احرام معنا نداره برای محرم. و نکتهش همونیست که جلسه گذشته عرض کردم و البته بعضی از فقها هم یه تعابیری دارن که مؤید اون مطلبیست که اون جلسه عرض کردم. اینو اجازه بدید من فردا عرض کنم تا بگم که اصلا این روایات اگر اون نکته نباشه، این روایات و این ادله نمیتونه این فتوا رو ثابت بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.